دعای ماه مبارک رمضان حال دلم رو خوب کرده. حسی که در هیچ یک از فصول سال تجربه نمی کنم. این رفتار در خانواده ما نهادینه شده. و دوستان دیگری، خانم زهرا از کرج برامون پیامک زدن که بیشتر از ترس از عقوبت به لطف الهی امیدوار میشیم. از پیامک‌های دوستان احساس خوبی در واقع منتقل میشه. خب خوشبختانه در این لحظه ارتباطمون با آقای قنبری بزرگوار برقرار شده. سری بزنیم به کتابخانه تورنج و ببینیم در سال جدید چه کتابی رو بهمون معرفی میکنین. آقای قنبری بزرگوار، سال نو رو به شما عزیز هم تبریک میگیم، بهار قرآن رو هم به شما تبریک میگیم و آرزو میکنیم که تا پایان سال همچنان ما رو همراهی بفرمایید. بفرمایید که برای امروزمون چه کتابی رو معرفی میکنید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم حسن‌پور، عوامل برنامه، کارشناسان خوب، شنوندگان خوبمون، و من هم سال نو و بهار قرآن رو تبریک عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و از همه التماس دعا دارم. با توجه به موضوع برنامه امروز، کتابی که خدمتتون معرفی میکنم اسمش هست ضیافت حقیقی. این کتاب در اصل مجموعه سخنرانی های حضرت آیت الله محمد شجاعی هست که انتشارات سروش این کتاب رو به چاپ رسونده و مجموع مطالب این کتاب در شبکه قرآن هم پخش شده و به سمع و نظر بینندگان عزیز رسیده. فهرست این کتاب رو اشاره اگر بکنم: معنای عبودیت، صدق در اعمال، ظاهر و باطن روزه، تذکراتی برای ماه صیام، درک شبهای قدر، حضور، تضرع، گفتگوی حضرت موسی علیه السلام با خداوند و مطالب این چنینی. نکته‌ای که خانم حسن‌پور لازمه که اشاره بکنم بهش اینه که وقتی انسان در مسیر عبودیت خداوند قرار میگیره و در مسیر عزت نفس حرکت میکنه به اون میرسه و وقتی که روان انسان با معنویت عجین بشه سالمتر خواهد بود. مجموعه اون چه که در این کتاب جمع شده دقیقا منجر به فهم دقیق و عمیق مخاطب از روزداری به عنوان کلیدی برای رسیدن به سلامت روان و عزت نفس خواهد شد. من اگر اجازه بدید در حد چند ثانیه یک پاراگراف از این کتاب رو خدمتون قرائت بکنم.
حتما بفهمید.
آقای شجاعی اشاره کردن که ضیافت ما در نخوردن و نیاشامیدن است. خوردن ما در نخوردن ماست. آشامیدن ما در نیاشامیدن ماست. حیات ما در مردن است. و با این توضیحات می توانیم راهی پیدا کنیم که خلاصه عبودیت چیست. در کل معنی عبودیت این می شود که انسان آنچه را که در این حیات دنیوی خود، در مرحله نفسانی خود، برای خودش خوب می بیند و دلش می خواهد از آنها خوش است و با آنها خوش است و انس دارد، با آنها آرام میگیرد، هرچه از اینها دست بردارد در مسیر عبودیت است. حالا فرقی نمی کند انجام دادن واجب باشد یا ترک حرام. اسم کتاب رو مجدد عرض می کنم: ضیافت حقیقی، انتشارات سروش. و نویسنده این کتاب، در حقیقت مبین این کتاب، آیت الله محمد شجاعی هستند.
بسیار عالی. امیدوارم که دوستان از این کتاب هم بهره ببرن و هر جایی که حال دلشون خوب بود برای اجابت دعا ما رو هم فراموش نکنن. آقای قمری بزرگوار، نسخه الکترونیک هم داره این کتاب؟
من نگاه کردم، بله، نسخه الکترونیک هم داره.
خدا رو شکر. پس خوشبختانه بدون اینکه از منزل خارج بشن دوستان میتونن از فضای اینترنتی استفاده بکنن، این کتاب رو دانلود کنن، این کتاب رو دریافت کنن از فضای مجازی و پس از مطالعه نتیجه تجربیاتشون رو با ما به اشتراک بذارن. بسیار سپاسگزاریم آقای قنبری، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم و التماس دعا داریم در این ایام ماه مبارک.
من هم از شما التماس دعا دارم. سلامت باشین.
موفق باشید. خدا نگهدارتون.
Thank you.
برکات ماه رمضان، عبادات و خیرات، صله رحم، مهربانی و رحمت، دستگیری از مستمندان، اجابت دعا، اینا همه احساسات خوبیه که به یه حال معنوی میرسیم که میتونه خیلی هم روی ما تأثیر داشته باشه، هم روی خانواده، هم روی جامعه. خانم دکتر خوشلهجه، نظر شما چیه؟
حتما همینطوره. فکر میکنم بشه توصیه هایی رو برای ماه مبارک رمضان برای خودسازی و بازسازی شناختی و بازسازی درونی برای افراد داشت. فکر میکنم ماه مبارک رمضان فرصت بسیار خوبیه برای تغییر نگاه افراد نسبت به خداوند، خداوند همواره حامی، پاسخگو، رحمان، رحیم و حبل من ورید، که میتونه همواره در کنار اونها باشه و به عنوان یک منشأ پرقدرت و منبع پرقدرت چالش هایی رو که در زندگی برای هر انسانی ممکنه اتفاق بیفته سهل و آسان بکنه. زنده کردن احساس امید و امیدواری بین افراد با حالا رفتارهایی که معمولا توی این ماه خیلی پررنگ، مثل دور همی هایی که بنا به مراسم های مختلفی که توی حالا چه به لحاظ اعیادی که توی این ماه وجود داره و چه به لحاظ مراسم شبهای احیا و مراسم رحلتی که وجود، شهادتی که وجود داره، میتونه خیلی فضا رو ایجاد بکنه برای همدلی، بخشندگی و آموزش صفتهای بسیار سازنده و سازگارانه مثل قناعت و مواردی از این، صبر و از این دست. آشنایی افراد با احساسهای متعددی که دارن، یکی از چالشهایی که افراد دارن این هستش که خودشفقت ورزی ندارند و همین باعث میشه که ناسازگاری با جامعه پیدا میکنند. توی ایام ماه مبارک رمضان اگر بتونن نسبت به احساسهای خودشون آگاه باشن و اجتناب نکنن از احساسهای منفیشون، دلیل احساسهای منفیشون رو بدونن، راه حل براش پیدا بکنن و در پی کاهش اون باشن، میتونه بسیار اثرگذار باشه. چند صفت رو در درون خودشون افراد اگر ارتقا بدن، بحث اراده داشتن بر خیشتن، مسئولیت پذیری نسبت به آنچه که انجام میدهن در طی سال، تعهد داشتن نسبت به وظایفی که بر عهده‌شون گذاشته میشه، این که به شکل کامل و صحیح اون رو بتونن انجام بدن یا مسئولیتی رو نپذیرند، این خیلی میتونه ارتباط بین مردم تو جامعه رو به سمت بهبود سوق بده. و بعد هم بحث پذیرش، این که ممکنه جاهایی ما و دیگران خطاهایی رو داشته باشیم، بتونیم بپذیریم که خطا بخشی از وجود انسان هست، همینطور که خداوند هم این رو بر ما بخشوده، ما هم بر آدم های اطرافمون ببخشیم. این خودش باعث میشه که خشم، حسادت و صفت های منفی که معمولا منجر به آسیب های اجتماعی میشه در بین افراد کاهش پیدا میکنه. به شکل کلی اگر بخوام بگم، آشنایی با خود، آشتی با خود و صلح درون چیزی هست که میتونه افراد رو برای کل سالشون بیمه کنه به لحاظ روانشناختی.
خیلی متشکرم، از فرمایشات شما استفاده کردیم. خانم دکتر میرزایی عزیز، ما میخوایم اشاره بکنیم به آنچه که در فرهنگ ما و در سبک زندگی ایرانی اسلامی در واقع ارزش شمرده میشه. معتقد هستیم که در ماه مبارک رمضان، تحقیقات نشون داده که بعد از گذشت حدود یک سوم از این ماه، جرایم به شکل محسوسی در کشور ما کاهش پیدا میکنه. این آماریه که از نیروی انتظامی در واقع استخراج شده و اطلاع رسانی شده. خب اون چی که از دلایل کاهش جرم در ماه مبارک رمضان برشمرده شده، افزایش کنترل درونی بوده، مشارکت در برنامه‌های فرهنگی، همکاری و همراهی مردم و افزایش فشار هنجاری برای عدم ارتکاب رفتارهای خلاف. به نظر شما سبک زندگی ایرانی اسلامی چگونه میتونه در واقع منتقل بشه به نسل آینده ما و تقویت بشه؟
کاملا درسته، همونطور که خودتون فرمودید، نهادهای قضایی عموما ارائه میکنن که هر سال ماه مبارک رمضان بین 20-30% کاهش جرم داریم ما توی
کشور. حتی من تو آماری خوندم بیش از 33%.
بله، بستگی به جرایم مختلف. ببین، بحث کاهش جرم توی موارد بزه بسیار زیاده، یعنی مواردی که جرم ها کوچک هستن و توسط کسایی صورت میگیره که مهمترین عاملشون همون شرایط پیش جنایی که من عرض کردم، مثل خشونت، مثل عصبانیت. اینها جرایمی که وقتی با مجرم هم صحبت میکنه میگه احساس نمیکردم که اون عصبانیت لحظه من ممکنه این اتفاق واسش بیفته. و یه نکته دیگه ای که داره، بسیاری از جرایم کوچک و بزه‌های اجتماعی تابع شرایط اجتماعی هستن، یعنی فرد با فقر مواجه میشه. یک اتفاق خیلی خوبی که تو ماه مبارک رمضان ما باهاش شاهد هستیم، گسترش فرهنگ اطعام یا اون کمک‌های نیکوکاران است.
بله،
این اون چیزی که ما تو هم فرهنگ خودمون هم تو فرهنگ دینی خودمون،
این کمک‌های مؤمنانه که بله. دکتر چند سالی خیلی هم تقویت بله. شده خیلی بله. بیشتر ما می‌بینیم، یا سفره‌های افطاری که پهن می‌کنن در ملای عام.
بدون اینکه مخاطب مهم باشه، سفره‌های افطاری ساده تو بسیاری از مکان‌های مقدس ما، توی مساجد، توی امامزاده ها، توی مکان‌های مقدس پهن میشه، افراد میان استفاده میکنن. ببینید بالاخره ما واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، بخش زیادی از جرائم کوچک جامعه ما ناشی از مسائل حول معاش هست. این فرهنگ باعث میشه این خیلی بهبود پیدا بکنه. حالا تصور بکنید که ما همین فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی رو تو کل سال بیایم ارتقا بدیم، یعنی یک تجربه است. وقتی تو کل جامعه افراد نسبت به هم مسئولیت پیدا میکنن، فرد وقتی وارد جامعه میشه احساس میکنه که بقیه یک حال خیشتنداری دارن و اگر من جرمی رو مرتکب بشوم اتفاق غیر عادی رخ داده. شاید اون اتفاقی که توی ماهای دیگه یه سال کمتر باهاش مواجه باشه، احساس میکنه یک فضای کنترل بر خیشتن و بر جامعه تو همه افراد وجود داره. همون چیزی که ما تو بحث مراقبت از خود و مراقبت از دیگران تو فرهنگ خودمون داریم، نسبت به همدیگه احساس مسئولیت میکنیم، از همدیگه حمایت میکنیم، یک برای اینکه نیازهای کوچک همدیگه رو برطرف بکنیم، دو اگر که اتفاقی افتاد برای جلوگیری از اون جرایم بزرگتر، اتفاقات سهمگین‌تر نسبت به همدیگه واکنش نشون میدیم. همون چیزی که تو فرهنگ دینی ما میشه نهی از منکر، برای دوست داشتن بقیه، من شما رو دوست دارم، دلم نمیخواد اگر عصبانی میشی خدایی نکرده اون خشمی که رخ میده اتفاق بدتری رو برای شما رقم بزنه. اما توی فرهنگ خودمون هم مراقبت و مسئولیت پذیری نسبت به همدیگر داریم. پس اگر این فرهنگ رو ببینیم، افراد حس بکنن که من از طرف دیگران دوست داشته میشم، نه اینکه قرار من رو قضاوت بکنن، این دوست داشته شدنه باعث میشه که نسل بعد همین احساس خوب رو دریافت بکنه. و طبیعتا همونطور که عرض کردم، نه مسئله دینی و کشوری ما، یک مسئله جهانیه که من نسبت به خودم، نسبت به جسمم، نسبت به روانم احساس مسئولیت میکنم و این طبیعتا گسترش پیدا میکنه توی جامعه.
خیلی متشکرم. لحظات پایانی برنامه رو با هم دیگه سپری میکنیم. دوست دارم از زبان اساتید محترم پیام و راهکار نهاییشون رو بشنوم. خانم دکتر خوشلهجه، از زبان یک کارشناس سلامت میخوایم ببینیم رابطه ماه مبارک رمضان و سلامت روان چگونه است.
همینطور که توی عرایض قبلیم عرض کردم خدمتتون، یک رابطه کاملا مستقیم دارن. ماه مبارک رمضان از اونجایی که فضا رو برای افراد مهیا میکنه برای مدیریت کردن بهتر هیجاناتشون، اراده داشتن بر خویشتن و یک فضای همدلی و همراهی و احساس مراقبت رو در بین افراد چون افسایش میده، طبیعتا آسیب‌های اجتماعی، آسیب زدن اجتماعی و بزه، همینطور که آمار هم فرمودید، خانم دکتر هم اشاره کردن، کاهش پیدا میکنه. و اگر ما بتونیم در جامعه فرهنگی که در ماه مبارک رمضان ایجاد میشه بین افراد رو بتونیم در کل ماه‌های سال تسری بدیم، مطمئناً میتونیم جامعه سلامتی رو داشته باشیم.
متشکرم. خانم دکتر میرزایی بزرگوار، پیام نهایی شما از ارتباط ماه مبارک رمضان با موضوع امروز چگونه است؟
خواهش میکنم. همونطور که عرض کردم خدمتتون، در جمع‌بندی باید بگم که همونقدر که نسبت به فضای بندگی خودمون و خداوند ما احساس مسئولیت میکنیم، همونقدر هم نسبت به همدیگه احساس مسئولیت داشته باشیم. یک نکته، و این نکته نهایی، این روزها روزهایی هستش که اجتماعات و فضاهای دور همی افزایش پیدا میکنه. من یه خواهش دارم از خانواده ها و از تمام افراد، اینکه تاب‌آوری خودشون رو نسبت به بچه های کوچیکتر افزایش بدن و همراهی بکنن با مادرانی که فرزند کوچیک دارن و این خیلی بهشون کمک میکنه در رابطه با حفظ سلامت روانش.
خیلی متشکرم. خانم دکتر خوش لهجه بزرگوار، یه جمله برامون بسازید از روزداری و سلامت روان.
روزداری دری برای ورود به سلامت روان.
و خانم دکتر میرزایی عزیز، یه جمله برامون بفرمایید از ارتباط روزداری با کاهش بذهن.
روزداری موجب افزایش احساس امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی خواهد شد که مقدمه کاهش بذهن است.
بسیار سپاسگزارم از حضور ارزشمند کارشناسان خوبمون، خانم دکتر زهرا میرزایی، دکترای مطالعات زنان با گرایش حقوق زن در اسلام، و خانم دکتر انیس خوشلهجه، استاد دانشگاه علوم پزشکی و دکترای روانشناسی سلامت، که در این برنامه ما رو همراهی کردن. از شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه همراه ما بودید با موضوع تأثیر ماه مبارک رمضان بر کاهش وزه و ارتقای سلامت روان هم بسیار سپاسگزارم. نویسنده و تهیه کننده خوب برنامه‌مون خانم زهرا بهریه، صدا بردار خوبمون خانم آسیه همتی، با همکاری خانم مریم عزیزی کارشناس بخش کتاب آقای مجید قنبری در این برنامه ما رو همراهی کردن. از حضور و تلاش ارزشمند این بزرگواران بسیار سپاسگزارم و مجدداً سال نو رو به شما عزیزان تبریک میگم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار.
الرحمن الرحیم. یک مطلب اساسی در مورد نگاه اسلام به جنس زن است. درست نقطه مقابل نگاهی است که فرهنگ غربی به جنس زن دارد. نگاه فرهنگ غربی به زن یک نگاه اهانت آمیز است. اسم آن را آزادی میگذارند، لکن در حقیقت آزادی نیست. غربی ها در طول دو سه قرن اخیر بر روی همه جنایات خود نامهای زیبا گذاشتند. اگر قتل کردند، اگر غارت کردند، اگر به بردگی کشیدند، اگر ثروتهای ملتها را مصادره کردند، اگر جنگهای تحمیلی میان ملتها به وجود آوردند و دیگر جنایاتی که کردند، بر روی همه اینها نامهای خوشظاهر و فریبنده گذاشتند. نام آزادی طلبی، نام حقوق بشر، نام دموکراسی و امثال اینها. نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون شنونده برنامه های مورد علاقه از این شبکه باشید. کافیه که به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه بکنید، برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت کنید و بر روی گوشه تلفن همراهتون نصب بکنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک که این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و به بخش ذخیره و آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. شنونده، اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید میتونید به سرعت به تارنمای شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه بکنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو میبینید و هم به آرشیو برنامه دسترسی پیدا میکنید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات ارزشمندتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال‌ها و صفحه‌های مجازی رادیو گفتگو به نشانی @radiogoftogo مراجعه بکنید. ما رو در پیام‌رسان‌های ایرانی دنبال بکنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها که در این کانال‌ها به صورت روزانه بارگذاری میشه استفاده کنید. در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و میشنویم روایت رنگ ها.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ، روایت رنگ ها.
شاید شما هم دیده باشید وقتی در یک ساختمان آتش سوزی میشه، همه اهالی در حال فرار هستند. گاهی یک نفر داخل ساختمان گیر میکنه و لب پنجره میاد. اگه دیر سراغ اون بریم، ممکنه از ترس آتش خودش رو پرت کنه و از بالا به پایین بیفته و حتی جان خودش رو از دست بده. اینجا یک حالت روانی برای انسان ایجاد میشه که دست به کاری انتحاری میزنه. این حالت در فضای رسانه هم وجود داره که به اون فضای خفه راهکار مرگبار میگن. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میده.
رسانه ها معمولا میان چه کار میکنن؟ میان فضای ذهنی مخاطب رو نسبت به محیطی که درش هستند، نسبت به فضای موجود و قطع امید نسبت به فضای مطلوب خفه میکنن. مثل آدمایی که تو ماشین نشستن، یه شیلنگه تو لوله اگزاز آوردن توی اتاق ماشین، شیشه رو بستن. این فضای موجود و فضای مطلوبش خفگیه. وقتی که ذهن در حالت استرس قرار میگیره مخاطب، وضع موجودش و وضع مطلوبش هر دو خلاصه داغون میشن. به چه نقطه ای میرسه؟ به یه نقطه ای که شما هر پیشنهادی رو که بدی هرچه مرگبارتر براش مطلوب تر، چون فقط دیگه هدف در علوم شناختی خارج شدن از وضع خفه موجود نیست، ضربه زدن به همه عوامل مؤثره در وضع موجود در ذهن مخاطب.
برخی خبررسانی‌ها و رسانه‌های بیگانه تلاش دارند فرد رو به یک حالت برسونند. اخباری که ظاهراً تحلیل اقتصادی و سیاسی است، اما انتهای استیصال انسان رو روایت می‌کنه.
به نظر می‌رسه که سطح آگاهی مردم بعد از این همه سال، این همه فشار، بالاخره به یه سطحی رسیده که حرف از وحدت می‌زنه، حرف از عبور از جمهوری اسلامی داره می‌زنه.
یا ما اداره می‌کنیم درآمد خوزستان رو، یا ما برداشت میکنیم، یا ایران را هیچ کس اداره نمی کند. درآمد نفتی خوزستان سهم هیچ کس نمی شود.
شما وقتی تو خیابون راه میرین امنیت ندارین، جیب بری زیاد شده، دزدی زیاد شده، فساد در حد اعلا زیاد شده، توسعه ندارید، آب ندارید، نان ندارید.
مخاطب باید به این نتیجه برسه که هیچ راهی برای نجاتش نیست و در مرحله بعد باید به این نتیجه برسه که باید همه چیز و همه کس رو نابود کنه و با خودش به قهقرا ببره. این حالت شروع شورش ها و اعتراض های ساختار شکنه. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میده.
ذهن مخاطب رو میارن به سمت خفه شدن و خفه کردن نسبت به فضای موجود و کلن ناامیدی نسبت به فضای مطلوب. ذهن خفه میشه. حالا میخوان طرف از این وضعیت خارج کنن. بهش میگن ببین، فقط خارج شدن که مهم نیست، چون الان دوچاره یه خفگی شدی، باید همه آنانی که و آن چیزهایی که باعث این فضای خفه شدن رو هم از بین ببری. برای همین مرگبارترین راهکارها رو پیشنهاد میکنن و مخاطب انجام میده. مؤسسه سامه در سال 96 اومده یه اتفاق رو حاصل کرده، واسه مالی اعتباری یه سری مخاطب اومدن اونجا، پولشون از بین رفته، خب سرمایه‌اش رو از دست داده. چرا اصلا سامه رو بگیم؟ بورس رو میگه. طرف همه چیشو داده تو بورس به همش ریخته، اومده همه رو مقصر میدونه، هیچ راهکاری برای برون رفت وضع فعلی نداره، هیچ امیدی هم نسبت به اصلاحش در آینده نداره، داره خفه میشه. حالا من بهش میگن برو شیشه بانک مرکزی رو بشون، عامل بدبختی تو بانک مرکزی، عامل بدبختی آقای فلانی، عامل بدبختی اصلا کلا حکومت دیگه، کلا طرف تو بورس قاطی میکنه دیگه، همه رو مقصر میدونه، هر پیشنهاد مرگباری که بهش بدید انتخاب میکنه. فقط بحث رسیدن به پولش نیست، الان یه هدف دیگه هم پیدا کرده، همه اونایی که توی موضوع داخل بودن هم میخواد بزنه. درمان دستش اینه که میگه من تو انتخابات شرکت نمی کنم چون پولمو تو بورس فرستادم. این یکی از مثلا راهکارهای مرگباری، چون مرگبارتر از عدم شرکت در سرنوشت که دیگه ما نداریم دیگه، کلا زیر ترکونده سیستم.
شگرد ها رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
با اعلام ساعت 11 از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زنده آوای قانون.